باستانشناسان اسپانیا بیش از 400 گور متعلق به مسلمانان را در شمال شرقی این کشور کشف کردند. باستانشناسان اعلام کردند در صورت ادامه عملیات حفاری ممکن است تعداد گورهای کشف شده به 4500 عدد برسد. پژوهشگران دریافتند این اجساد متعلق به مسلمانان است، زیرا اسکلت‌های پیدا شده مطابق با سنت مسلمانان رو به مکه مکرمه دفن شده بودند. به گفته مقام‌های مربوطه آزمایش بقایای کشف شده در گورستان کشف مهم و نادری را رقم می‌زند، مبنی بر اینکه مسلمانان در قرون 8 تا 12 بعد از میلاد در این مکان زندگی می‌کردند. ورود ارتش آذربایجان به لاچین. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد ارتش این کشور پس از 27 سال وارد لاچین شد.
بالغ قره‌بغ مناقشه‌ای artık yoktur.
جنگ تمام شده است. اکنون دور جدیدی از توسعه و بازسازی مناطق اشغال شده است.
جنگ 44 روزه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 20 آبان ماه با میانجیگری روسیه در توافق سه جانبه به پایان رسید. پیش از این 4 شهرستان فضولی، گبادلی، زنگیلان و جبرائیل در خلال جنگ 44 روزه از اشغال آزاد شده بودند.
اله بر جن اومیش که
مقاومت سرانجام نتیجه داد و الان شیرینی آن را میچشیم.
28 سال لاچیندن چخمیشه.
28 سال پیش مجبور به خروج از لاچین شدیم و همه ما را اخراج کردند. اما الان خوشحالم که به زادگاه هم برمیگردم.
لاچیندن چخمیدم من بری سینف دخویردم.
هنگام اخراج ما از لاچین من اول ابتدایی بودم. خاطرات تلخی در ذهن دارم، اما الان احساس غرور میکنم.
طبق توافق به عمل آمده برای افزایش اثر بخشی آتش بس مرکز آشتی برای نظارت بر روند صلح ایجاد می شود. حال با این شرایط حدود 1 میلیون نفری که از مناطق اشغالی اخراج شده بودند می توانند دوباره به شهرهای خود برگردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در پایان با آگاهی تا می رسانم امروز شنبه 11 آذر 1399 هجری شمسی برابر است با 15 ربیع ثانی 1442 هجری قمری. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و تا ساعت 21 تقدیم بخش بعدی خبرها فعلا از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای جهان اسلام بود که شنیدید. انشاءالله که همچنان در کنار ما باشید و برنامه‌های رادیو معارف رو دنبال بفرمایید. عزیزان، یکی از علاقمندی‌های والدین اینه که فرزندانشون اهل مطالعه باشن، درسته؟ اما خود ما بزرگترها چقدر اهل مطالعه هستیم؟ در زمینه‌های گوناگون اعتقادی، تاریخی، داستانی و یا موضوعات دیگه. آخرین کتابی که خوندیم کی بوده؟ ماهی پیش بوده؟ هفته یه گذشته بوده؟ یا نه همین الان کتابی در دست مطالعه دارین؟ بالاخره باید در عمل فرزندانمون رو به مطالعه علاقمند بکنیم. رهبر معظم انقلاب معتزله العالی بارها به مطالعه هر شبشون قبل از خواب اشاره کردن. ایشون میفرمایند در منزل خود من همه افراد بدون استثنا هر شب در حال مطالعه خوابشان میبرد. خود من هم همینطورم. همه افراد خانه ما وقتی میخواهند بخوابند حتما یک کتاب کنار دستشان است. من فکر میکنم که همه خانواده های ایرانی باید این گونه باشند. توقع من این است. باید پدرها و مادرها بچه ها را از اول با کتاب محشور و مأنوس کنند. حتی بچه های کوچک باید با کتاب اونس پیدا کنند. بله، اینم یه سبک زندگیه و چه خوبه ساعتی قبل از خواب از تلویزیون و رایانه و اینترنت و سرگرمی های دیگه دست بکشیم و کتاب به دست بگیریم. با این امید دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید که تقدیم میکنیم به همه علاقمندان کتاب و کتابخانی. لطفاً مسابقه کتابخانی یار مهربان رو بشنوید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف و طرفداران پروپا قرص مسابقه بزرگ کتابخانی یار مهربان. من آرش دارابی هستم و امروز سه‌شنبه 11 آذر ماه 1399 با روز چهارم کتاب دیالمه در خدمت شما یاران مهربان هستم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز منو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، امروز میخوایم صفحات 103 تا 129 کتاب دیالمه رو با همدیگه ورق بزنیم. بریم سراغ سوال اول امروز. نقد شهید دیالمه بر کتاب طلوع زن مسلمان چی بود؟ گزینه یک، این که نویسنده اسلام شناس نیست و ترجمه بخشی از نهج البلاغه شریف رو ذکر و اونو تبلیغ مرتجعان علیه زن میدونه. گزینه دو، این که نویسنده زنی رو به عنوان الگو معرفی میکنه که فقط پوسته ای از دین رو حفظ کرده و از درون غربگراست. و گزینه سوم، این که نویسنده خواست سیاسی خودش از زنان رو به عنوان مطالبه دین و اسلام از زن مطرح کرده. سوال اول امروز رو برای شما یاران مهربان خوندم، امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید.
نشانی کانال برنامه @ rm _ یار مهربان، @ rm _ یار مهربان. یار مهربان رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه 30552 در خدمت شماست برای ارسال پاسخهای صحیحتون به این سامانه و شرکت کردن در مسابقه یار مهربان رو براتون راحت کردیم. شما بدون اینکه عضو کانال یار مهربان در پیام رسان ایرانی سروش بشید میتونید در این مسابقه شرکت بکنید. و اما ما رو در کانال یار مهربان هم فراموش نفرمایید، به آدرس @rm_یارمهربان. بریم سراغ سوال دوم امروز. دلیل مخالفت شهید دیالمه با بنی صدر پیش از روشن شدن نفاقش برای مردم چی بود؟ گزینه یک، تحصیل در آمریکا، ارتباط با کاخ سفید و برنامه ریزی برای ایجاد انحراف در انقلاب و حکومت اسلامی. گزینه دو، جاسوسی برای موساد، مخالفت با علما و روحانیت و اعتقاد نداشتن به احکام اجتماعی دین. و گزینه سوم، تحصیل در اسرائیل، امضا نکردن قانون اساسی و اعتماد نداشتن به اصل ولایت فقیه. سوال دوم امروز رو هم براتون خوندم. در این قسمت دعوت میکنم شنونده بخشایی از کتاب دیالمه باشید.
رابطه وحید با امام دو جنبه داشت. یکی ولایت پذیری و اعتقاد به مطلق بودن ولایت فقیه و دوم رابطه حسی و عاطفی. بیشتر جوانان انقلاب با رهبر 80 سالهشان ارتباطی قلبی داشتند. وحید بارها می گفت تمام آرمانهای 1400 ساله اسلام را در حرکت امام می بینم. حرکت وحید در خط امام چیزی نبود که کسی در آن روز و این زمان نفهمد. آدم خوشفکر و فعال و انحرافشناسی مثل او وقتی می رسید به مسئله خلاف اسلام ناب و اصل ولایت فقیه موضع می گرفت. دنبال امام بود، طوری که نه از ایشان جلو بیفتد و نه عقب بماند. وحید انقلاب را به شتر حضرت صالح علیه السلام تشبیه می کرد و امام را به خود صالح. می گفت اگر از دستاورد امام مراقبت نکنیم، مثل قوم صالح بر ما عذاب وارد می شود. هر کس پای سخنرانی هایش در تالار دانشکده ادبیات یا آمفی‌تئاتر دانشکده علوم یا فضای سبز دانشکده داروسازی می نشست، اعتقاد راسخ او به امام و مبانی تشیع را می فهمید. هر هفته بعد از ظهرهای پنجشنبه سخنرانی داشت. در صحبتهایش پشت تریبونها همه جریاناتی که از خط امام فاصله گرفتند را نقد می کرد. هیچ زاویه ای را بر نمی تابید. شجاعتش در کلامش پیدا بود. این زمانی بود که هنوز درسش تمام نشده بود. ملاحظه درس و نمره و استاد دانشگاه را هم نمی کرد. امام در یک سخنرانیشان گفته بودند بروید ببینید این افرادی که توی دانشگاه حرف می زنند چه می گویند، جوابشان را بدهید. روز بعد از طرف زرافشان یک سخنرانی برپا بود. وحید و چند نفر دیگر می روند آنجا و می گویند باید جواب ما را بدهی. زرافشان می گوید اینجوری دموکراتیک نیست. وحید می گوید مرجع تقلید ما دستور داده، ما هم مقلدیم، دموکراتیک و غیر دموکراتیک هم نداریم. خلاصه درگیر می شوند و کار به زد و خورد می کشد. وحید همیشه می گفت اگر امام خمینی از دنیا برود من تا آخر عمر لباس سیاه را بیرون نمی آورم. سرنوشتش هم آنگونه که خودش می خواست رقم خورد. 7-8 سال قبل از فوت امام شهید شد تا داغ ماتم نبود امام بر دلش ننشیند. هرچند با شهادت او و همسنگرانش کمر خمینی شکست. این جمله معروف وحید در مورد امام خمینی است که خدایا ما در میان این خلق تنها یک نفر را می شناسیم.
تشکر میکنم از استاد هدایتفر برای خوانشی که از کتاب دیالمه برامون داشتن. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. چرا نویسنده اتهام انجمن حجتیه‌ای بودن رو درباره شهید دیالمه بی اساس میدونه؟ گزینه یک، چون شهید دیالمه مدافع مرجعیت، ولایت فقیه و اسلام سیاسی بود و انجمن حجتیه این باورها رو نداشت. گزینه دو، برای اینکه شهید در سخنرانی‌هاش انجمن حجتیه رو نقد می‌کرد و انجمن هم از ایشون اعلان بیزاری می‌کرد. و گزینه سوم، چون سابقه شهید دیالمه برای مردم، حوزه‌های علمیه و مجامع علمی و دانشگاهی روشن بود و انحرافی نداشت. سوال سوم امروز رو هم براتون خوندم. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
دوستان و همراهان گرامی، میخوام کتاب هفته بعد رو در این قسمت براتون معرفی بکنم. کتابی است با عنوان آواز بچه آتش. این کتاب نوشته اکبر صحرایی و از طریق انتشارات نشر جمکران هم منتشر شده. این کتاب مستند داستانی زندگی شهید مهراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه. این کتاب به مناسبت شهادت این شهید بزرگوار در این هفته برای شما در نظر گرفته شده. امیدوارم در هفته آینده ما رو با این کتاب همراهی بفرمایید. بریم سراغ سوال پایانی امروز. نگارنده شباهت و تفاوت شهید دیالمه با شهید آیت الله دکتر بهشتی رو چی میدونست؟ گزینه یک، هر دو مظلوم واقع شدن، اما شهید بهشتی توسط منافقان خارجی و بیگانه و شهید دیالمه توسط منافقان داخلی. گزینه دو، هر دو مظلوم بودن، اما عامل مظلومیت دکتر بهشتی تبلیغات سیاسی بود و عامل مظلومیت شهید دیالمه کینه‌توزی. و گزینه سوم، هر دو مظلومانه تهمت و تخریب را تحمل کردند، ولی شهید بهشتی بعد از شهادت شناخته شد، اما شهید دیالمه غریب موند. سوال چهارم و سوال پایانی رو هم برای شما یاران مهربان خوندم. به نظرتون کدوم گزینه درسته؟ سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اگر می‌خواید به این چهار سوال جواب صحیح بدید، صفحات 103 تا 129 کتاب دیالمه رو بخونید. تا فردا ساعت 19:15 دقیقه که باز هم با بخش دیگری از کتاب دیالمه در خدمت شما باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه ی قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه.
شبتون بخیر شنوندگان محترم. برنامه یار مهربان رو شنیدید. انشالله که شما عزیزان هم در این مسابقه شرکت بکنید و از برندگان مسابقه کتابخانی یار مهربان باشید. دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بمانید.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی صبری سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
شبتون بخیر شنونده های محترم. صحبت از معرفت، اونم توی رادیو معارف، یقیناً شیرین و دلنشینه. به ویژه معرفت به امام عصر حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی همون این حدیث معروف رو شنیدیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. حدیث دیگه هم از امام جعفر صادق علیه السلام تقدیمتون میکنم به همه شما منتظران حضرت مهدی علیه السلام که رئیس مذهب ما میفرمایند هر کس امام خود را بشناسد و پیش از قیام او بمیرد مانند کسی است که در گروه سربازانش نشسته باشد. بله، دعا میکنیم همه ما پا به رکاب حضرت باشیم انشاءالله، با امید به این که از فرصت زندگیمون استفاده بکنیم و برای افزایش معرفت و محبتمون به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف استفاده بکنیم. دعوت میکنم شنونده برنامه بشارت باشید که با محوریت مباحث مهدوی تقدیمتون میشه.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. غم فراق تو دل را اگرچه سنگین است، فدای آن غم تلخت چقدر شیرین است. بیا بیا که ز یمن تو باغ می خندد، در انتظار رخت بیقرار نسرین است. بیا بیا که حضورت به گلشن دلها، برای زخم گل داغ دیده تسکین است. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خداپرستی و عبادت. سلام بران که به خونخواهی همه مظلومان تاریخ قیام خواهد کرد و پرچم عدالت را به اهتزاز در خواهد آورد.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
بشارت رو تقدیمتون میکنیم با عرض سلام و ادب و احترام. برنامه‌ای برای شناخت بیشتر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و آشنایی بیشتر با موضوع مهدویت. در این برنامه با بهره‌گیری از دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ درباره موضوعات مختلف مهدویت صحبت میکنیم. این مجموعه ارزشمند محصول تلاش محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث وابسته به مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
دوستان، فلسفه کلی زیارت امام زمان علیه السلام اینه که شیعه در عصر غیبت باید در بعد اعتقادی و نظری در عقاید حقیقی خودش مواظبت داشته باشه و ایمانش رو به خداوند متعال و اصول دین که امامت یکی از اون هاست حفظ کنه و اجازه نده شبهات این عقاید رو تضعیف کنه. در بعد رفتاری هم در زیارت درخواست میکنیم راهبردی به ما بدن که تکلیفمون روشن بشه و بدونیم در زمان غیبت مثل زمان ظهور تمام توجهمون باید رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشه و در مسیر مورد نظر امام زمان حرکت کنیم. در چند برنامه گذشته بشارت درباره زیارت‌های مختلفی که برای امام زمان علیه السلام وارد شده صحبت کردیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعودی، کارشناس حوزه مهدویت و از محققان دانشنامه امام مهدی درباره چند زیارت دیگه صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در کتاب‌های کهن روایی ما 4 زیارت برای ارتباط معنوی با امام زمان علیه السلام نقل یا انشاء شده. 3 زیارت رو بهش اشاره کردیم. در این برنامه زیارت 4 رو عرض می‌کنیم. این زیارت هم در کتاب المزار الکبیر نوشته ابن مشهدی عالم قرن 6 هجری آمده است. در واقع این زیارت رو ایشون پیشنهاد کرده برای هنگامی که دوباره در همون سرداب غیبت هستیم. زیارت 3 هم در همونجا بود. این هم برای اونجا هست که پیشنهاد داده در اون محوطه سرداب 2 رکعت نماز بخونیم و این عبارات رو بگیم. عبارات مأنوسی هست: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. و بعد میرسه در سطر 2، میگه خدا رو سپاس میکنیم که ما رو موفق کرده که به زیارت ائمه برسیم و ما رو از معاندین و ناسبین قرار نداده. یعنی ما در ارتباط با امام زمان علیه السلام کوتاهی یا لجاجت و خیره‌سری نداشتیم. و همچنین ولا من الغرات المفوضین، از قالیان هم قرار نداده. این خیلی مهمه که انسان در ارتباط معنوی با ائمه علیهم السلام نه کوتاهی بکنه، نه دشمنی و لجاجت بکنه و نه زیاده روی بکنه. الحمدلله الذی هدانا لهذا تا آخر ولم یجعل من المعاندین الناسبین، اصلا دشمن اهل بیت قرارمون نداد. ولا من الغلات المفوضین، از قالیانی که اصلا خیال میکنن همه امور دست اهل بیت است، خداوند نعوذ بالله هیچ کار است. ولا من المرتابین المقصرین، این بین هم قرار نداد که شک بکنیم حق با اینها هست یا نیست و یا کوتاهی بکنیم در ولایتشون. خداوند رو باید شکر بکنیم که ما عارف به اهل بیت هستیم و معتدل هستیم در این. این قسمت از این زیارت خیلی مهم و قابل توجه هست. بعد دوباره سلام بر ولی خدا و ابن اولیای به اصطلاح خداوند میده. شهادت بعد میدیم که خداوند تو رو انتخاب کرد در حالی که کودک بودید. امام زمان علیه السلام یک فرزند 5 ساله بود که به امامت برگزیده شد. پدرشون در 28 سالگی جوان مرگ و شهید شدن، در واقع بسیار زود. خب همینطور دعا میکنه با اللهم، چند تا قسمت های این دعا شروع میشه و همینطور در یه قسمتی حالت شکوه میگیره، میگه خدایا طال الانتظار و شمت بن الفجار و صعب علینا الانتصار. خدایا انتظار به درازا کشیده، این فاجران و نابکاران دیگه دارن ما رو شماتت میکنن. اگر رهبری داشتید، اگر امامی داشتید ظهور میکرد. و دیگه یاری کردن و انتقام گرفتن از دشمنان دینت بر ما دشوار شده. اللهم ارنا وجه ولیک، این سیمای خجسته ولیت رو به ما نشان بده تو همین زندگیمون، یا اگر نشد در دوران رجعت ما برگردیم و ببینیم. و همینطور کمک خواهی میخواد از امام زمان و بعد دوباره دعا میکند بر حضرت رسول و خاندان او و توصیف میکنه خداوند رو به صفات زیباش. در ادامه این زیارت ابن مشهدی پیشنهاد کرده که حالا بیا از سرداب بیرون، بیا داخل ایوان، اونجا هم 2 رکعت نماز بخون و اونجا هم عباراتی رو به این شکل بگو که خدایا من اومدم زیارت، اللهم عبدک الزائر فی فناء ولی کلمزور، من اومدم زیارت ولی تو در آستانش ایستادم. این چه شخصی است که من اومدم زیارتش؟ اینجا با صفات حضرت رو میگه و در آخر سر از خدا میخواییم که این زیارت ما رو مقبول قرار بده و همینطور خیرش رو به پدر و مادر و خیشان